بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. روز 25 ماه شوال روز شهادت امام صادق علیه السلام است. به امسال خیلی خوب و پرجوش مردم مراسم رو انجام دادن و شاید از سالهای گذشته هم نمایان‌تر و با شکوه‌تر بود. همه ائمه ما رئیس مذهبن، ولی امام صادق رو بالخصوص رئیس مذهب می نامند و مذهب ما را جعفری می گویند، در حالی که قبل از امام صادق ائمه دیگر بودند و بعد از امام صادق هم ائمه دیگر هستند. این به خاطر آن است که ما قسمت مهم اصول مذهبمون رو، هم اصول و هم فروع را، بعد از کتاب و سنت پیغمبر از امام صادق علیه السلام گرفته ایم. و دلیلش هم این است که ائمه دیگر در زمان قدرت بنی امیه تا در زمان قدرت بنی عباس بودند که اجازه تماس مردم با اونها رو نمی دادن، ولی امام صادق و امام باقر علیه السلام در زمان ضعف بنی امیه و عدم قدرت بنی عباس بودند، از موقعیت استفاده کردند و فرصت طلایی بود و شاگردان زیادی پرورش دادند و احادیث فراوانی فرمودند و مخصوصا از روایات استفاده می شود که امام صادق علیه السلام پیشبینی امروز را هم می فرمودند و اصحابشون سفارش می کردند آن چرا ما می گوییم بنویسید و در کتابهاتون حفظ کنید، زمانی فرا می رسد که پناهگاهی جز کتابهاشون نخواهند داشت. یعنی برای امروز هم ذخیره فرمودند. و در تمام مسائل قال الباقر و قال الصادق هست، اصول دین، فروع دین، نبوت، امامت، تمام مباحث فقه، مباحث تفسیر، مباحث علم رجال، مباحث اخلاقی و عرفان اسلامی، در همه جا ما میبینیم کلمات این بزرگوار هست. و قرائن هم نشان میدهد که بیش از آن چه به ما رسیده متاسفانه از دست ما رفته است. برای این که بعضی از اصحاب ائمه علیهم السلام در حالات چون می‌نویسن اصحاب امام صادق باقر علیهم السلام 30,000 حدیث رو حفظ کرده بودن، حالا یا حفظ با کتابت یا حفظ در ذهن، تمام کتاب کافی 30,000 حدیث نداره. 30,000 حدیث یک راوی از این بزرگواران داشته و مسلم منصر فرد نبوده، عبان ابن تغلب منصر فرد نبوده، دیگران هم بودن احادیث زیادی. و خب در این طوفانهایی که در این وسط ها بود و مشکلاتی که شیعه داشتن از دست رفت، ولی اون چه در دست باقی مونده باز هم بسیار زیاد و غنی است. یعنی واقعا در پرتو این روایات ما غنی ترین مذهب رو تشکیل میدیم. و این نکته رو هم توجه داشته باشید، اگر شرحش رو بخواید در مقدمه کتاب جامع الاحادیث یا مولا حدیث مرحوم آیت الله عظمای بروجردی در مقدمه اون بخوانیم. ائمه علیهم السلام میگن هر چه ما میگوییم بالواسطه به پیغمبر میرسد. یعنی در واقع تمام احادیث امام صادق احادیث نبوی است، احادیث امام باقر احادیث نبوی است. مثل احادیثی نیست که گاهی از صحابه پیغمبر نقل میکنن اسناد به پیغمبرم داده نمیشه، مثلا اجتهاد خودشونه، اینطور نیست. فرمودن قل ما ارویه اروی عن ابی عن جدی عن رسول الله. حدیث متعددی داریم که این معنا رو میگه. جاش را هم عرض کردم خدمتتون مقدمه کتاب جامع و احادیث شیعه، اونجا ملاحظه بفرمایید. و اما حدیث اخلاقی که داریم، حدیثی است در ادامه بحث‌های گذشته درباره آداب معاشرت اسلامی، حدیثی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود التودد الی الناس، التودد الی الناس نصف العقل، التودد الى الناس نصف العقل. این همون آداب العشره وسائل جلد هشتم به تناسب مباحث حج مرحوم صاحب وسائل آداب معاشرت اسلامی جمع کرده. این حدیث پنج از باب 29، انجزباب 29 آداب العشره. تودد یعنی چه؟ نصف العقل یعنی چه؟ تودد از ماده ود، ود یعنی دوستی، تودد یعنی اظهار دوستی، اظهار عشق، اظهار دوستی. اینا عرب میگه تودد، اون چه در دل داره ظاهر کنه. می فرماید اظهار محبت و دوستی به مردم نصف عقله. این همون عقل معاشرت. عقل ایجاب می کند که انسان در زندگی تنها نمانه، در مقابل مشکلات از اون و کمک مردم برخوردار باشه. خب این عقل که میگوید باید دوستان زیادی داشته باشی، راه جلب دوست التودد، اظهار محبت کردن نسبت به مردم. در حدیث دیگری در همون صفحه و باب بعد، اون باب 29 بود، این باب 30، نحوه تودد بیان شده. چه رقم اظهار محبت کنیم نسبت به مردم؟ پیغمبر اکرم باز در این حدیث می فرماید سلاسون یوسفین ود المر، یوسفینه یعنی صاف میکنن. تصور من یصف نست، یعنی سه چیز است که اون اظهار محبت رو میتونه بیان کنه. ترجمان تودد یصف نباشه مناسب تره، احتمال داره راوی اشتباه کرده باشه. سه چیز است که محبت رو نشان میدهد. ود المرء یصف نود المرء لاخیه المسلم، بیانگر محبت. یلقاه بالبشره اذا لقیه، هنگام ملاقات با چهره خندان، با چهره شاد برادر مسلمانش ملاقات کنه. یلقاه بالبشره اذا لقیه، با چهره شاد و خندان، نه عبوس و ترش. این یک. و یوسع له فی المجلس، وقتی وارد مجلس بشه جا بهش بده. بعضی ها هستن مجلسی از خود جمعیت سر جای خودشون صفر نشستن، سر صفره قضا صفر نشستن، باید احترام کرد. شخص بزرگی باشه یا شخص عادی باشه وقتی وارد مجلس میشه جا به جا بشن، جا به او بدن. مجالسی که انسان خیال میکنه جا نیست، وقتی یه خوده جا به جا بشن جای 10 نفر پیدا میشه. و یوسع له فی المجلس اذا جلسه. ببینید اسلام کلیگویی نمی کنه، او جزئیات هم انگوش می ذاره. این همون چیزیست که در قرآن هم کتاب مؤمنان آمده، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، وقتی گفته می شود جا بدید به افراد تازه وارد بدید. و یوسع له فی المجلس اذا جلس الیه، میاد پیش تو جا بهش. و یدعوه به احب الاسماء الیه، اینم سومیشه. وقتی میخواد اونو صدا بزنه به محبوب ترین نامش او را صدا بزنه. بعضی ها خوش دارن به اسم کوچکشون صدا بزنن، بعضی ها خوش دارن به اسم بزرگ و فامیل، به کنیه، به لقب. گاهی مایل نیستن اسمشون رو ببرن، با تعبیرهای کلیتر، برادر، عموجان، اگر عموشه، پدرجان، به محبوب ترین اسامی او رو صدا بزنید. خوب دقت کنید، واقعا اسلام در این مسائل داره اون سنگ تمام میذاره، یعنی دست میذاره و مسائل جزئی هم حتی دیگه. وقتی با کسی روبرو شدی، اولا با چهره گشاده و خندان، ثانیان اسمش میذاری، ثالثاً جا بهش بده. کسی از در وارد شد، بله حاج آقای فلان تشریف آوردن، آقا بفرمایید جا هست اینجا. چقدر محبت جوشش میکنه با این دو سه تا کار ساده، کارهاییست که هزینه نداره، خرجی نداره، اما بازدهیش هم زیاده. این حالی که من میگم آداب معاشرت اسلامی به ترتیب میرم جلو، در ضمن میخوام این سمپاشی که دشمن در باره مسلمانان میکنه، اسلام دین خشونته، ببینی چقدر بی انصافی میکنند و تهمت میزنند، و چقدر بعضی از افرادی که از این مسائل بیگانه اند از اسلام دورند. با قیافه عبوس صدام که میزنه تو همه با بی احترامی، جاهی هم به اون نمیده، سرگردان میشه. افراد که وارد مجالس خود جمعیت میشن، بعضی هاشون اصلا واقعا سرگردان میشن، کجا بنشینن؟ مثلا یه شخص محترمی باشه کجا بنشینن؟ اینا اگر از سرگردانی نجات بدن، یه جایی مناسب برشون بدن، خیلی خوبه. حالا ما گاهی قید و بندار میزنیم که ناروارد مجلسی شدیم، دیدیم آقایون صف در صف نشستن، میریم صاف وسط مجلس مینشینیم، چی میشه؟ نه آسمان به زمین میاد نه زمین به آسمان میره. حالا بعد میان سوال میکنن آقا اینجا ننشینید و کجا بنشینید و اینا، ولی بعضی ها حیران میشن، سرگردان میشن. خود این یک کمک است به اونها. اسلام دین محبته، اسلام دین دوستی است، پیام صلح و محبت به همه دنیا داره. تا کسی دشمنی نکنه با ما، با او دشمنی نمی کنیم. تا کسی حقوق ما رو پامال نکنه، ما در مقابلش قیام نمی کنیم. تا کسی عزت ما رو خدشه‌دار نکند، ما با او کاری نداریم. با همه می جوشیم، محبت داریم، با چهره خندان ملاقات می کنیم، احترام می زاریم. از تودد نصف العقل، تودد به مردم نصف عقل. کاری ساده اما بسیار پرفایده. من در اینجا یه نکته دیگری عرض کنم، این بحث رو تمامش کنیم. همه چیز باید روی حساب کتاب باشه. اگر از حد اعتدال خارج شد، نتیجه معکوس می‌دهد. گاهی تودد بی حساب سر از چاپلوسی در میاره. اتفاقا در لغت تودد هر سه معنی رو نوشتن: عشق ورزیدن، اظهار دوستی و محبت کردن و چاپلوسی نمودن. چاپلوسی خروج از حد اعتدال. افراد چاپلوس آدم‌های خطرناکی هستند، مخصوصاً اطراف قدرت‌ها رو بگیرن که همیشه می‌گیرن. کارهای اشتباه اونها رو به عنوان یک پیروزی به اونها نشان می‌دهن و نمی‌ذارن واقعیاتی که در جامعه هست بفهمن. و ما بارها این مسائل رو تجربه کردیم که بعضی از افراد چاپلوس اطراف قدرت‌ها رو می‌گیرن، حتی گاهی قدرت‌های روحانی، قدرت‌های غیر روحانی، رسمی، دولتی، غیر دولتی، اینا سبب گمراهی اونها میشن. این دیگه تودد نیست. چاپلوسی چیزی است که در قلب نیست، اما تودد در دل ظاهر می‌کنه. چاپلوس دروغ میگه اظهار دوستی میکنه و افراطی هم هست، از حد میگذرانه، مثل اون مبالغه های یه حد و حسابی که بعضی از شعرهای چاپلوس در گذشته میکردن که نه کرسی فلک نهد زیر پای تا بوسه بر رکاب قلوب ارسلان زند، ظاهرن قزل ارسلان زنن. دنیا باید تمام افلاک و زیر پا بذاره، یه خورده باید بالا برسه به رکاب قزل ارسلان، یه بوسه ای هم بر رکاب قزل ارسلان زنن. این چاپلوسی هایی که بوده است و هست اینا خطرناکه. اونی که لازمه تودد، محبت در حد اعتدال. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق بدهد بتوانیم این آداب معاشرت اسلامی رو در همه جا منتشر کنیم و توطئه دشمن رو مرتب تبلیغات خشونت درباره مسلمین میکند خونسا کند و بعضی از مسلمان نماهایی که با خشونت در دنیا چهره اسلام رو خراب کردن، اگر اونام قابل هدایتن خدا هدایتشون کنه و اگر نیستن خداوند اونها رو هم ریشه‌کن کنه و مسلمانان از شرشون نجات بده. برگردیم به بحث فقهیمون. ما مسئله هفتمو تمام کردیم، ولی من میل دارم یه بقیه اونا شیئونی عرض کنم. در لابلای بحث اشاره کردیم اما کافی نبود. بقیه اونا شیئون وان این است در مسئله این که زوجه باردار است که در عده طلاق نفقه هم بهش بدن یا باردار نیست، یکی از راه های تحقیق توسل به الاجهزت الاسریه، ابزارهایی که امروز پیدا شده. این ابزار گاهی از طریق عکس برداریه، گاهی از طریق تجزیه خون و سایر تراوش های بدنی که اینها را تجزیه می کنند و از راه تجزیه، و گاهی هم عکس برداری هایی است که به نام سونوگرافی و امثال اینها هست. آیا اینها هم می توانند معیار بوده باشد یا نمی تواند معیار بوده باشد؟ و اینا داخل در شهادت یا داخل در قول اهل خبره است؟ کدامه؟ جواب این است که اینا دو رقمی، بعضی اقسامش داخل قول اهل خبره است که دیروز گفتیم حجت، و بعضی اقسامش داخل شهادت. اونهایی که فقط خبرا سر در میارن که دستگاه سونوگرافی هست، خودش فقط میفهمه، تجزیه خون خودش میفهمه. خبرا میگن ما اینها رو که دیدیم یقین پیدا کردیم این مرئه باردار است، قطعا یا قطعا اطمینان، ظن بسیار قوی که معیار قضاوت عقلایی هست و نامش اطمینان میگذاریم. اگر این باشه که فقط خبرا و کارشناسان میفهمن، این داخل در قول اهل خبره است، شهادتی یه نفر هم کافی. اما اگر طوری محسوس است که توده مردم هم میفهمن، گاهی ممکن است صدا بزنن خود مریض رو بیا تماشا کن، یا بستگان مریض صدا بزنن تماشا کن، میبینی آثار رو، عکس رو میبینی، شکل رو میبینی، طوریست که افراد عادی هم نگاه کنن اون عکس رو میبینن، اون شکل رو میبینن. اگر این باشه، این یعود و الشهاده، این در واقع رؤیت عامه، نه رؤیت خاص کارشناس. چون رؤیت عامه همه می توانند استفاده کنند، این برمیگرده به مسئله شهادت. ولی معمولا قسم اوله، غالبا و معمولا همون قسم اوله که افراد عادی سر در نمیارند، ولذا عکس برداری که می کنند اون متخصص عکس بردار یه نامه هم زمینه عکس میکنه، حتی برای طبیب نامه مینویسه، برای اینکه طبیب در این قسمت ممکن متخصص نباشه. و این آقایی که کارش صبح تا به شام عکس برداری و سونوگرافیه، اون متخصص تشخیص خودشو برای طبیب هم مینویسه. چرا؟ چون کارشناس این از کارشناسی طبیب در این مسئله اقواست. به هر حال این اجهزه عصریه و ابزار امروز، اینا هم میتواند در مسیر مسئله قبل قرار گیرد. میگن اگر نوع دوباره چه نیاز به شهادت داره؟ گاهی میشود بدن رو باید برهنه بکنن، عکس برداری کنن، فلان مثال اینا نمیشه، و نزا قوابل رو صدا میزنن. زوجم که مدعا علیه ممکنه تصدیق نکنه، افراد بی نظر با تصدیق هم گذشتیم. بریم سراغ مسئله هشتم که مسئله مهمی هست، هم مسئله ساده‌ای هست هم مسئله پیچیده‌ای. حالا فرو دیگر بمانه، اجازه بدید مسئله هشتم رو مطرح کنیم. در مسئله هشتم بس از موضوع نفقه علی نحو کلی جنسن و مقدارن و کیفیتن و کمیتن، پس از موضوع. اما علی نحو کلی ها دقت کنید، من یه قاعده کلی خدمتتون عرض کنم، در مباحث دیگر فقه هم به درد میخوره. مباحث فقهیه سه نوعه. نوع اول مباحث حکمی است، حکم رو بیان میکنه، تجب النفقه للزوجه الدائمه المتمکنه. این مباحثی است که بیان حکم میکنه. اسم دوم مباحثی است که موضوع علی نحو کلی بیان میکنه. نفقه به طور کلی چیست؟ شامل چه چیزهایی میشود؟ سکنا، غذا، لباس، خادم، دارو، اینا هم شامل میشه علی نحو کلی. اسم سوم از مباحث بحثه مصداقیه. این خانم باردار هست که نفقه بهش تعلق بگیر یا نه، بحث مصداقی موضوع کلی نیست. مصداق مسئله گذشته همین بود، بحث مصداقی داشتیم. مسائل خیلی جلوتر بحث حکمی بود، مسئله گذشته بحث مصداقی بود. اما این مسئله که امروز واردش داریم میشیم و طولانی هست، این بحث موضوعی کلی دارد. نفقه به طور کلی. مصداق نمیگه این خانم باردار است که نفقه گیرش بیاد یا نه. یه مثال دیگری هم بزنم. حرمت شرب خمر. خمر حرامه. این یه بحث حکمیه. آیا خمر شامل هر نوع شراب می شود که از انگور بگیرند و که از خرما بگیرند و که از سیب بگیرند و حتی فقار هم شامل می شه یا نمی شه، آبجو رو هم شامل می شه یا نه؟ این یه بحث موضوعی کلیه. حرمت شرب حکمیه، اما خم دایره شقد وسیعه موضوعیه. اما مافیها و الانا، اینی که تو این ظرفه خمرون املا، شهودی شهادت دادن که خمره، کارشناس گفت خمره، این میشه بحثون مصداقیون. ما همه اینها ظرفه داریم، اما رو داریم. و در این بحث نفقه تا به حال دو نوع بحثش داشتیم، بحث حکمی داشتیم وجوب و نفقه، بحث مصداقی هم درباره این که زن باردار تا مستحق نفقه باشه یا نه اینم داشتیم. حالا وارد میشیم در بحث موضوع کلی. این بحث یه بحثیست که بین عامه و خاصه محل گفتگو. بله موضوع کلی حتما بر فقیه بیانش لازمه. بله بعضی جاها نه، مثل ما چیه، بر فقیه لازم نیست که بگیم الماء مازا الدم مازا. اما موضوعات کلیه می شود که گاهی پیچیده می شود و در نصوص هم تعرضی شده نسبت به آن، مثل نفقه. خواهیم دید که نفقه در نصوص هم بحث شده، هم کمیت هم کیفیت. خوب دقت کنید، در این مسئله هشتم ما دو بحث داریم. یه بحث نسبت به اجناس نفقه، چند جنس شامل می شود. مرحوم محقق در شرایع شش تا میگه، صاحب جواهر هشتا میگه، بعضی ها بیشتر، بعضی ها کمتر ذکر کردن. اجناسش چند تاست؟ دوم مقدارش چقدره؟ روزی چقدر باید بهش بده؟ روزی چه اندازه باید بده؟ آقایون باید این بحث شدند و بحث کردند. قبل از آنی که کلام امام قدس سره شریف رو در تحریر الوسیله بخوانم، اشاره میکنم به کلام محقق. مرحوم محقق یه ضابطه کلی میگه، بعد شش تا مصداق بیان میکنه. باید برسیم تو روایات متعرض این شدن. خب اگر روایات متعرض بشود، ما نمیتونیم بگیم روایات میذاریم کنار میریم سراغ عرف. حالا عجله نکنیم، آخر کارم شاید به همین جا میرسیم که ما باید سراغ عرف بریم. کمیتاً، کیفیتاً، جنساً، مقداراً، خیلی هم همین کاری کردم. خود به خود بریم جلو. محقق اجناس سته ای میگه، عبارتش اینه: ضابطه عبارت شرایه متن جواهر، ضابطه القیام به ما تحتاج و الیه المرأه. این قاعده کلیه است. ضابطه جلد 31 جواهر صفحه 331 تا 336، در این 5-6 صفحه مفصل همه اینا رو گفتم. اجازه بدید عرض میکنم، عجله نفرمایید. ضابطه او القیام به ما تحتاج الیه المرأه، این یه ضابطه کلیه. ما تحتاج الیه المرأه، آیا این منی که بعدش هست مثال یا نه حدود رو بیان میکنه؟ فقط این شش تا که میگه من طعام و ادام، طعام به معنی نان در این جاها، ادام اون نان خورشه، چیزی که همراه نان میخورن. طعام نان، ادام اون چیزی که همراهش میخورن، میگن نان خورش. و کسوتن لباس، این سومیه. و اسکانن مسکن، چارمیه. و اخدام، خادم براش درست کردن، اخدام اگر احتیاج به خادم داره. بله، ول ادهان، ول ادهان، ادهان، ول ادهان، ادهان به مزماده دهنه، یعنی چرب کردن یا کرم مالیدن. بعضیا روی کلمه ادهان تکیه کردن. این یه نکته داره، وان این است که یکی از ویژگی های اون مناطق عربی این است که هوا خشکه، در حجاز مخصوصا بادهای خوش کننده میان، غالبا باید بدنها رو چرب کنن. اصلا یکی از پذیرایی ها این بوده، مهمان که از در می آمده کرمی برش می بردن، روغنی می بردن، گاهی سرکله مهمان رو خودشون چرب می کردن، گاهی هم می گرفتن خود اونها چرب کنن. یعنی دهن و کرم و روغن جز ضروریات زندگی اونها بوده. ولذا والادهان مرحوم محقق گفته طبعا لعادت امثال ها فی البلد، طبعا لعادت امثال ها فی البلد. حالا این شیشتایی که محقق گفته مصداقه یا تمام محدوده است؟ دارو درمانو میگیره یا نمیگیره؟ ف فواکه رو میگیره یا نمیگیره اینا. من کلام صاحب جوانم کوتاه بگم تمام کنم. صاحب جواهر مفصل گفته منتها 8 تا چیز شمرده. تمام ادام والکسوه والفراش تخت خواب و وسائل خوابیدن و آلت طبخ و شرب وسائل خانه آنچه در آشپزخانه لازمه و ظرف آبخوری و آلت تنظیف و آلت تنظیف به جای ادهان آلت تنظیف گفته و سکنا و نفقت الخادم و نفقت الخادم. حالا ببینیم بالاخره میرسیم به یه جای کلی عرفی یا باید روی مصادیق بالخصوص تکیه کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.